أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين معصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح نافده منور بفرماید، مجلس رو مورد لطف و عنایت و دعای خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. قال الصادق علیه السلام: ان بني امیه اطلقوا تعلیم الایمان ولم يطلقوا تعليم الكفر لكي اذا حملوهم عليه لم يعرفوه. عرض کردیم این حدیث رو در کافیه شریف مرحوم کلینی نقل کردن. فرمودن بنی امیه جلوی تعلیم ایمان رو نگرفتن و رها گذاشتن که ایمان به مردم معرفی بشود، ولی راه تعلیم کفر رو بستند که مردم کفر رو نشناسند و وقتی اونها رو بر کفر وادار میکنند متوجه نباشند. شاید ناشی از همین تلاش گسترده دستگاه باطل و شیاطین و دشمنان نبی اکرم و اهل بیت بود که شما میبینید کفر به یک امر شخصی، به یک گزاره، به یک سلسله اعتقادات ساده تفسیر شده، و یا حتی گاهی میبینید شرک و کفر عدمی معنا شده، گفتن شرک عدمی است، کفر امر عدمی است. در بعضی از مشارب مشربه های کلامی و فلسفی اینها را از امور عدمی دانستن. شاید ناشی از تلاش همین دستگاه بنی امیه است برای اینکه این حقیقت شناخته نشه، در حالی که بر اساس معارف ما شرک یک امر زنده فعال، برنامه ریزی شرک و کفر که دنبال تدبیر زندگی انسان ها، دنبال صف‌بندی مقابل انبیا، دنبال سد کردن راه انبیاست، و اتفاقا شناختن او و مقابله با او و درگیری با او مقدمه ایمانه. جامعه مجبور به ایمان نیست، انسان مجبور به ایمان نیست، ولی اگر بخواد مؤمن بشود به تعبیر قرآن فمن یک بر به طاغوت، قدم اول کفر به اونهاست، اعراض از اونهاست. اونها یک جریان فعالی هستند که اتفاقا وظیفه امروز ما همین هست که این جریان کفر، جریان شرک رو به خوبی بشناسیم و بعد راه‌های نفوذ او رو ببندیم. خب حالا این شرکی که قرآن از او صحبت میکند چیست؟ در یه قدم ملاحظه فرمودید یکی از مظاهر اصلی شرک کفر انکار خدای متعال یا اعتقاد به آلهه و بت‌ها و پرستش بت‌ها و پرستش ستارگان و خورشید. این یه نوع شرکی بوده که مرسوم بوده در دورانهای گذشته. بت‌هایی رو که خودشون گاهی درست میکردن میپرستیدن، خورشید رو میپرستیدن، ماه رو میپرستیدن، پرستش اینجور بت‌ها، این یه نوع شرکیه که مرسوم بوده و شرک آشکار بوده. وجود مقدس نبی اکرم هم مأمور شدن این شرک رو ویران کردن، این بتکده ها رو از بین بردن. در قرآن مکرر نقل شده انبیا با این جریان ها مقابله میکردن. داستان حضرت ابراهیم خلیل یکی از آشکارترین اونهاست. پیداست مردم بتهایی رو میپرستیدن، بتکده هایی به پا بوده. این یه نوع شرکه، ظاهرش هم اینه که مردم مشرکند، یعنی برای خدای متعال شریک قرار میدن این بت‌ها رو، ماه و خورشید و امثال اینها رو در تدبیر عالم لااقل شریک خدای متعال میدونستن. حالا در این که شرکی که در اقوام گذشته بوده آیا انکار خدای متعال بوده یا نه، در قرآن استفاده میشه. خیلی از اونها وقتی ازشون سوال کنن که خالق کیست، میگن خدای متعال. ولی لااقل در تدبیر عالم قائل به شرک بودن و شریک برای خدا قائل بودن، آلهه‌ای رو قائل بودن، تا اونجایی که کار رسیده به پرستش ماه و خورشید و سنگ و چوبها و بت‌هایی که خودشون درست میکردن از خرما و امثال اینا دیگه. در احوالی که از اونها شنیدید گفته بود من وقتی یاد دوران جاهلیت میفتم خندم میگیره. ما در بیابانها و جاهای سخت که بودیم قبل از خواب یه بطی رو با خرما درست میکردیم که محافظ ما باشه، صبح هم که برمیخواستیم همون رو به ایمان صبحانه مصرف میکردیم. خب یه نوع شرکه، بعضی خیال میکنن شرک یعنی این، و بنی امیه هم یکی از کارشون همین بوده که تلاش کردن میگن شرک هم اینه دیگه، یا شرک هم برچیده شد، بت پرستی برچیده شد. یک شرک دیگری داریم که در قرآن از او بحث شده که این هم باز واضح است که به اصطلاح شرک خفی است، یعنی برای غیر خدا، برای خدای متعال شریک قائل شدن، به غیر خدای متعال دل بستن، از غیر خدای متعال خواستن، کمک گرفتن. که این عرض کردم اگر در شکل شرک جلی باشه، مثل این که انسان بت‌هایی رو در عرض خدای متعال مدبر عالم بدونه به اونها تکیه کنه، این که واضحه مردوده. یک قسم دیگه اینه که شرک منتها شرک خفی است دیگه، انسان تکیه میکنه به اسباب، دل میبنده، میترسه، امید میبنده. اینها انواع شرکی هستند که قرآن با اون مبارزه کرده و ما رو دعوت میکنه به اخلاص، که حالا اینم مقاماتی برایش ذکر کردن که انسان از مرحله توحید افعالی تا بقیه مراحل توحید که ملاحظه فرمودید انسان به یه جایی برسه که حقیقتاً ایمان بیاورد، باور کنه، مشاهده کنه که لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، بدون هیچ گردشی در عالم، هیچ تحولی، هیچ توانایی نیست الا اینکه تکیه به خدای متعال داره، الا بالله العلی العظیم. در بعضی روایات دیدید این لا حول ولا قوت الا بالله رو اینجوری معنا کرده، فهمید هیچ گردشی از معصیت نیست، انسانی از معصیتی رو نمیگرداند، توانایی برای هیچ طاعتی نیست الا بالله. این که انسان بفهمد خودش هیچ توانی نداره الا به خدای متعال تکیه میکنه. همه موجودات هم همینطوره، برسد به جایی که به ید کلا به ید غیر که زیادتی و نقصی و نفعی و ضرری. ملاحظه فرمودید قرآن وقتی مقایسه میکنه بین آلهه و بت‌هایی که برای خودشون میگرفتن در مقابل خدای متعال، مقایسه ها اینجوریه، میفهمد اینهایی که شما عبادت میکنید آیا صدای شما رو میشنون؟ آیا اگر صدای شما رو میشنون جواب میدن؟ آیا چیزی برای شما خلق میکنن؟ آیا ضرری رو از شما دفع میکنن؟ ضرری میتونن به شما برسانن؟ یعنی یه موجوداتی هستن تو عالم که اینها حقیقتاً هیچ نفع و ضرری برای انسان ندارن، هیچ کاری برای انسان نمیکنن، نمیشنون، ولی ما به اونها تکیه میکنیم. فرض کنید رو زمین راه میریم، به سفتی زمین تکیه میکنیم، گرسنه نمیشیم، غذا میخوریم، به قضا تکیه میکنیم، به آب تکیه میکنیم، به خورشید و ماه و همه اینا تکیه میکنیم. اینا هم یک شرکی است که قرآن با اون مبارزه میکنه، اینا شرک خفی هستن دیگه. ما رو دعوت میکنه به توحید، به عبور این از این شرک ها، انسان به جایی برسد که همه اتکاش، همه افتقارش به سوی خدای متعال باشه. این هم یه منزلتی است از شرک که قرآن با اون مبارزه میکنه، از اون تعبیر به شرک خفی میشه تا جایی که انسان برای غیر خدا به حدی حساب باز بکنه که یک ریای پنهان در عملش باشه. انسان بدش نیاد دیگران بفهمن، از اینکه دیگران عمل خوب او رو بفهمن خوشحال میشه، از اینکه دیگران تعریفش کنن خوشحال میشه. این حداقل شرک دیگه. و شرک های از این پایین تر، پنهانی تر، اینها رو هم اسلام نفی کرده، انبیا باش مقابله کردن، قرآن نفی کرده که انسان در همه وجود خودش باید در مقابل خدای متعال سجده کنه، از غیر او نخواهد، به غیر او تکیه نکند. به خصوص یکی از شرک های مهمی که در قرآن ملاحظه فرمودید خیلی رو او تأکید شده، خواستن و تقاضا کردن و استمداد کردن و دعا کردنه. اگر کسی از غیر خدا بخواهد، این از در قرآن مشرکه، ولو مشرکی به شکل خفی. از اون طرف هم اگر اظهار فقر و عجز و تضرع به خدای متعال نکند، بازم مستکبر به حساب میاد. ادعونی استجب لکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اعلام افتقار کردن، درک فقر خود و این فقر رو به خدای متعال تکیه دادن، این میشود توحید. اگر انسان احساس فقر نکنه، احساس استغنا بکنه، در واقع خود رو ببینه، خیال کنه رو پای خود ایستاده، این عجب به نفسه. اگر خود فقر خودش رو دید، به اسباب تکیه کرد، از اونها خواست، به اونها اعتماد کرد، این هم یه نوع شرک دیگه، ولو شرک خفی. ضرب لکم مثلا فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اینهایی که غیر خدا میخوانید، اینها یه پشم برای شما خلق میکنن، همه دست به دست هم بدن چیزی برای شما نمیخونن خلق بکنن. شما برای چی از اونها کمک میخواید؟ نفعی به شما برسونن، چیزی برای شما بیافرینن، خیری به شما برسونن؟ همشون دست به دست هم بدن، هیچ کاری ازشون ساخته نیست. و این یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه من. اگر یه پشه چیزی از همه اونها بگیره، نمیتونن ازش پس بگیرن. پس بنابراین میخواد شری از شما دفع بکنن، کاری از اونها ساخته نیست. این هم یه نوع شرکه. تا حالا مراحل بعدی و دقیق‌ترش که بزرگان در توحید اسماء و صفات گفتن، و حالا مراحل توحید ذات و این مراحل بعدی، این هم یه مسئله است. انبیای الهی هم با این شرک هم مقابله میکردن، یعنی میخواستن ما موحد باشیم، خالص باشیم، تکیه به غیر خدای متعال نکنیم، حول و قوهی برا غیر نبینیم، غیر رو عبادت نکنیم، از غیر نترسیم. عبادت هم یه مفهوم بسیار گستردهی پیدا میکنه. انسان اگر تکیه کرد به کسی، از او چیزی خواست، از او ترسید، از او به او التجا کرد، این عبادته دیگه. خدای متعال میفهمد که لا تعبدوا الا الله، جز خدا رو عبادت نکنید. این دعوت عام همه انبیای الهی بوده. پس اینم یه قسم از شرکه. پس شرکی که انبیای الهی باش مقابله میکردن، اما از این است که انسان بت پرست باشه، در مقابل بت و ماه و خورشید و اینها سجده بکنه، اونها رو شریک خدای متعال بدونه، یا اینکه نه، این بت پرستی رو نداشته باشه ولی برای غیر اثر قائل باشه، به غیر خدا اعتماد کنه، از غیر خدا بترسه، از غیر خدا بخواهد، به این نقطه نرسیده باشد که لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. حتی اگر ما به اندازه‌ای که گرممون سردمون میشه، بریم زیر نور خورشید بشینیم، حرارت خورشید احساس کنیم، خورشید ما رو گرم میکنه، به همین اندازه مشرک میشیم. تشنه بشیم یه جور آب بخوریم، تکیه به آب کنیم، مشرک میشیم. همون است که در روایات آمده، فرمود اگر شما کاری رو انجام میدید بدون بسم الله، یعنی بدون استعانت از خدا، تکیه به اسباب میکنید، به همین اندازه غبار شرک رو دل شما میشینه. ولذا گاهی خدای متعال شما رو مبتلا میکنه برای اینکه بفهمید و از شرک خفی خودتون بیاد بیرون، تکیه کنید به خدای متعال. در اون رو حدیث نورانی هست، فرمود که وارد شد بر امام صادق، زمین خورد، گیر کرد پاش به چارچوبه در. حضرت فرمودن این مصیبت هایی که برای شما پیش میاد خودتون زامنید. گفت من چه کردم؟ فرمودن چرا بسم الله نگفتی؟ احساس کردی؟ میتوانی تکیه کنی به سفتی زمین، به استقامت زمین؟ این که شما رو حفظ نمیکنه. خدای متعال زمین رو شما رو لغزان به زمین زد تا بفهمی که به این اسباب نمیشه تکیه کنی. امثال اینها. پس بنابراین اینم انبیا باش مقابله کردن. انبیا آمدن ما رو به مقام توحید محض دعوت بکنن، به مقام اخلاص، به مقام معرفت، به مقام لقاء الله. و لذا در قرآن دیدید خدای متعال از وجود مقدس نبی اکرم نقل میکنه، پیغمبر ما بگو من بشری هستم که اومدم برای شما وحی و لباس بشر پوشیدم، ولی صاحب وحیم، وحیم که به من میشه توحید، آمدم شما رو موحد کنم. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد. اون کسی که همه زمام زندگی شما در دست اوست، شما فقیر به او هستید، حیاتتون، علمتون، قدرتتون از اوست، او غنیست، شما یکی بیشتر نیست، کار در دست اوست. شما میتونید موحد بشید و اگر موحد شدید غیر و نپرستیدید به معرفت او، به بالاترین درجه معرفت که لقاء میرسید. ولی اگر میخواید به لقاء برسید فلی عمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربهی احدا. هیچ شرکی نباید داشته باشید. لذا در روایات دیدید ذیل این آیه، این شرک به شرک مغفور یا شرک خفی تفسیر شده، شرکی که خدا میبخشد، ولی شرکه. اگر در دل انسان بود مانع لقاء الله، مانع معرفت خدا، مانع اخلاص در محبت خدای متعال میشه. ولو انقدر این شکل مخفی باشد که به تعبیر روایات مثل رد پای یک مورچه سیاه در شب سیاه بر سنگ تاریک باشه، بر سنگ سیاه باشه. اگر در زوایا و خفایای وجود انسان به همین اندازم اتکاء به غیر، توجه به غیر، عبادت غیر، از غیر ترسیدن، از غیر خواستن و امثال اینها باشه، این مانع معرفت حقیقی، مانع توحید، مانع لقاء الله میشه. انذارهای قرآن یه بخشش هم مال اینه، ما رو انذار کردن از شرک، از این شرک ها. این که خدای متعال به حضرت فرمودن که مردم رو انذار بکن الله تعبدوا الا الله انی لکم منه نذیر و بشیر، من از ناهی خدا شما رو انذار میکنم، بشارت میدم، میترسانمتون از چی؟ لا تعبدوا الا الله، بشارت میدم به توحید. اگه موحد شدید همه خیرات در اختیار شماست، اگر غیر خدا رو عبادت کردید به خطر میفتید. این انذارها هم مال شرک جلیس بت بپرست انسان، یا این که نه شرک خفی داشته باشه، از غیر خدا استمداد به طلبت، دل به غیر خدا بدبندد، غیر خدا رو دوست بداره، دوستیش دشمنیش برای غیر خدای متعال باشد، کاری برای غیر خدای متعال بکنه، کاری رو که برای خدای متعال انجام میده دوست داشته باشه دیگران ببینن، بشنون، لذت میبره از اینکه دیگران تعریفش بکنن. همه اینها انذارهایی است که به ما دادن، گفتن اینا مانع توحید میشه، مانع نجات میشه. ممکنه به بخش خدای متعال بهشتی هم برید، بهشتی بشید، ولی به لقاء الله نمیرسید. مانع لقاء الله، اگر میخواید به لقاء الله برسید فلا یشرک به عبادت ربهی احدا. اینم یه قسم از شرک انذار کردن، ولی در این خلاصه نمیشه. سوال اینه، همین طوری که وقتی ما رو به توحید دعوت میکنن، الله تعبدوا الا الله، میگن خدا رو بپرستید، خب ما چجوری خدا رو بپرستیم؟ چجوری به مقام توحید برسیم، از شرک آشکار و خفی نجات پیدا بکنیم؟ همینطوری که اون طرفش دعوت به توحید، در پایان دعوت به ولایت نبی اکرم و اهل بیت، دعوت به انبیاست، این طرف هم انذاری که میکنن که از شرک پرهیز بکنید، لا تعبدو، عبادت نکنید غیر خدا رو، این در نهایت بازگشت میکنه به این که از اولیاء طاغوت اجتناب کنید، از اونهایی که اقامه کفر میکنن، از اونهایی که فرهنگ شرک رو در جهان احیا میکنن، بازگشتش به اوست. اونها هستن که فرهنگ شرک رو در عالم احیا میکنن. حالا بعد عرض میکنم که از در قرآن چرا این اتفاق میفته. اونها شرک رو به پا میکنن، اونها کفر رو به پا میکنن، اگر توانستن شرک و کفر جلی رو به پا میکنن، آشکارا ادعا میکنن رب بکم الاعلا، من خود پروردگار اعلای شما هستم. اگر نتوانستن فرهنگ شرک رو احیا میکنن، مردم رو متوجه به دنیا میکنن، مشغول به دنیا میکنن، متکیه به اسباب میکنن، تربیتی که ایجاد میکنن تو اون تربیت انسان ها، انسانهای متعلق به دنیا میشن، تحریک به اهوا میکنن. حالا این عرض میکنن. پس تو ببینید از منظر قرآن اون جریانی که فضایی که فضای احیای شرک و کفر، اعم از شرک و کفر خفی است، و بعد یک تدبیر بسیار پیچیده تاریخی هم داره برای اینکه این شرک در جامعه بشری برقرار بشه، برقرار بماند، برای اینکه انسان ها مشرک بشن، این دستگاه دستگاه باطل، این اصل شرک و کفر هست و باید این بساط جمع بشه. تا این بساط جمع نشه خداپرستی در عالم اتفاق نمیفته. اینی که انبیا میبینید درگیر میشدن با اولیاء طاغوت، با شیاطین، نکتهش همین بود. انبیا آمده بودن توحید رو اقامه بکنن. از یه مرحله‌ای به بعد، از زمان حضرت نوح در روایت ما هست، درگیری شروع میشه. چرا درگیر میشن؟ و شما آمدید توحید رو اقامه کنید، به مردم بگید، مردم هم موحد میشن. اینطوری نیست. جریان کفر یه جریان عینی است، برنامه ریزی میکنه، تدبیر پیچیده‌ای داره، امکاناتی رو خدای متعال به اندازه‌ای که حکمت اقتضا میکنه در اختیار او قرار داده و یه برنامه‌ای پیچیده بساطی رو به پا میکنه، فرهنگ کفر رو، دنیا پرستی رو احیا میکنه. این کفر چیزیست که ما باش مواجه هستیم و همین رو باید انسان به خوبی بشناسه. اگر این رو شناختیم تکلیف ما نسبت به او روشن میشه. این شرک رو باید بشناسیم، این کفر رو باید بشناسیم. حالا من یه نگاه کلی میاندازم، یه مرور سریع میکنم به این بحث در محضر اساتید خودم. ببینید از نظر قرآن عرض کردیم آیاتیست که یک جریانی رو معرفی میکند، گاهی از او تعبیر میکند به جریان اولیاء طاغوت. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. در مقابل ولایت الله یک دستگاه دیگه ای رو خدای متعال معرفی میکنه به ما، میگه اینم یه دستگاه ولایته، اینم سرپرستی میکنه، اینم مدیریت میکنه. شما اگر زیر چتر او رفتید، سرپرستی او رو قبول کردید، این سرپرستی کارش اینه یخرجهم من الظلمات من النور الى یخرجونهم من النور الى الظلمات. اونایی که سرپرستی و مدیریت و ولایت اونها رو قبول میکنن، اونها رو از نور به سمت ظلمات خارج میکنن، اونها رو از بهشت به سمت جهنم میبرن. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. میبینید این دیگه یه گزاره و یه تعریف و یه کتاب و یه کتابخانه نیست. یک اولیایی هستن، این اولیا تدبیر میکنن، سرپرستی میکنن، تو تدبیر خودشون سیر از نور به وادی ظلمات هست، یک سیر بسیار پیچیده ای هم هست. باز در بیان قرآن ملاحظه فرمودید در مقابل وجود مقدس نبی اکرم که مثل نور الهی هستند و هدایت الهی در ایشون متمثل میشه و بعد جریان هدایت ایشون در عوالم به صورت مشکات نور الهی به صورت یه چراغدانی تجلی میکنه، بعد هدایت نبی اکرم، نور نبی اکرم میاد تو خانه های انبیا، خانه های اوصیا به اسم بیوت، بیوت ازن الله ان ترفع و یذکر، و حاصل این خانه ها اینه که اگر کسی وارد خانه های نبی اکرم شد، وارد بیت ائمه شد، وارد بیت انبیا شد، دنبال روی انبیا رو کرد، همه قوای خودش آورد ذیل انبیا، عقلش، حسش، قلبش، همه رو آورد دنبال روی از انبیا کردن. این آدم نورانی میشه، اهل ذکر میشه، به اخلاص میرسه، همه زندگیش میشه عبادت خدا. لا تولیهم تجارتون ولا بیان عن ذکر الله. نورانیت یعنی همین دیگه، یعنی همه وجودش رو به حضرت حق میشه، همه کارش میشه عبادت خدای متعال، بازارش هم میشه مسجد، آشپزخونه خونش هم میشه مسجد. در مقابل این یه جریان دیگری رو قرآن نام میبره، او که ظلمات فی بحر لجی، میفهمد کفار عملشون اینجوری است. او که ظلمات، مثل یک ظلمات در عمق یک دریای طوفانی مواجی که امواج بر فراز هم هستند، در فراز هم یه ابر تیره است. این یه جریان حقیقی است که واقعا هر ولی طاغوتی که میاد به دنبال ولی بعدی، یک جریان ظلمت بر فراز ظلمت قبلی است، ظلمت را افزون میکنه. میشود ظلمات متراکم، ظلمات بعضها فوق بعض. مؤمنین هم حتی اگه گرفتار این فضای ظلمانی بشن دیگه نمیتونن خودشونو بشناسن. میدونید انسان اگر اسیر حجاب ظلمت اولیای طاغوت شد، ولو مؤمن هم باشد، اگه در چتر این ظلمات قرار گرفت، از امکانات خودش محروم بشه، نمیتونه قیامتشو ببینه، نمیتونه عالم گذشتهشو ببینه، نمیتونه توانایی ها و استعدادهای خودش رو ببینه. خودشو در حد غرایز میبینه، خودشو در حد دامن میبینه. عرض کردم مرحوم نراقی در معراج السعاده وقتی از در مقدماتش بحث معرفت نفس و مطرح میکنن، مقدمات مباحث اخلاقشون، میگن خیلی از آدم‌ها درکی که از نفس خودشون دارن در حد قوای مادیشونه، در حد تمنیات مادیشونه. بگی خودت رو تعریف کن، چیزی غیر از این از خودش نمیشناسه. اون فطرت رو، اون سر الهی رو، اون گوهر ربانی، اون لب اصلا خبری ازش نداره. این مال چیه؟ مال فضای اولیای طاغوت دیگه. وقتی فضا رو تاریک میکنن، غفلت ایجاد میکنن، اعراض از خدای متعال ایجاد میکنن، نتیجهش این میشه دیگه، نسوا الله فانساهم انفسهم. آدم خودشو نمیبینه، واقعیت وجودی خودش که آینه حضرت حق است، آیه الهی است. اگر کسی اون حقیقت وجودی خودشو فهمید، فقر خودشو به حضرت حق میفهمه، غنای حضرت حق رو احساس میکنه، جلوی اونو پرده میاندازن، آدم اون حقیقت رو نمیبینه، از خودش یه درک غلط پیدا میکنه. عنایت فرمودیم. پس ببینید از نظر قرآن اینجور نیست که یه قضیه است، یه گزاره است، یه اعتقاد است، یه آدم یه گوشه داره از غیر خدا متعال میترسد. نه، بحث این نیست. اونم هست، انبیا اونم سعی میکنن باش مقابله کنن، تبدیلش کنن به اخلاص. یه مؤمن یه جایی از غیر خدا نترسه، به غیر خدا تکیه نکنه، برای غیر خدا حرف نزنه، ریا نکنه، ولو ریای خفی، با اینم مقابله میکنن. ولی سوال اینه، شرک اینهاست یا نه؟ یه جریانیست در عالم، در مقابل جریان هدایت نبی اکرم و جریان نور الهی که در وجود مقدس نبی اکرم جاری میشه، بعد کائنات رو روشن میکنه، بعد میاد تو خانه های انبیا و اولیا، هر کی وارد این خانه ها شد اهل ذکر و توجه به خدا و رفعت میشه، همه زندگیش میشه ذکر، میشه جزء کسانی که یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، میشن اولو الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. در مقابل این یه جریان دیگری است. اون جریان جریانی است که فضای عالم رو ظلمانی میکنه، همه رو میبره در وادی ظلمات. مؤمن هم وقتی در فضای ظلمت اونها قرار گرفت، اذا اخرج یده لم یکد یراها، نمیتونه خودشو ببینه، غافل میشه از امکانات، امکاناتش تلف میشه، ضایع میشه، یه عمر میکنه یه قدم درست نمیتونه در راه خدا برداره. فضای اصل ظهور اینجوری نیست، لحظه به لحظه آدم در حال صعوده. اگر این جریان حاکم نمیشد، جریان قدیر به نتیجه میرسید، هر نفس انسان به خدا نزدیک میشد. نمیذارن مردم وارد اون خانه هایی بشن که یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارت ولا بیع، جلو اونو میگیرن، یه حجاب ظلمانی میذاره، میشه و لیل ازا یخشا. یه جریانه، یه غشا و پرده ای میاندازد بر اون حقیقت نورانی خورشید توحید و ولایت. اگر امام کشمس طالعه از خورشیدی است که طلوع کرده، یه پرده ظلمانی جلو این خورشید میاندازه، نمیذاره نورش به آدم ها برسه، آدم ها در تاریکی قرار میگیرن. وقتی اینجوری شد، طبیعتا میشود بساط شرک و دنیا پرستی و غرق شدن در شهوات و تمنیات و چیزی غیر از این هم نمیفهمه. یعنی نهایت آرمانشو که نگاه میکنی همینه، یه دنیای عیش، دنیاش برقرار باشه، لذات مادیشو ببره، همین کافیه. از دورانهای قدیم اینجور بوده، الان هم همینطوره. هیچ این آرمان روشن نکرده. کسی خیال نکنه اینی که امروز اسمشو میذارن توسعه و پیشرفت و آرمانی فراتر از انسانهای 4000 سال قبله که خودشونو پیشرفت نمیدونن، همون حرف هست. اونا هم دنبال همین بودن، دنبال این که تو دنیا رفاهی داشته باشن، امنیتی داشته باشن، لذت ببرن، تفاوتی نکرده، همون آرمان هست. پس یک دستگاه ظلمانیست از نظر قرآن. اینجوری نیست که حالا یه آدمیست یه اعتقادی پیدا میکنه یه غفلتی میکنه، اینجوری نیست. یه دستگاه، این دستگاه در مقابل دستگاه انبیاست. وجود مقدس نبی اکرم کلمه یه ذکر خداست. فرمود الا به ذکر الله تطمئن القلوب، ای به محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و هو ذکر الله و حجاب، ذکر خداست. اگر نور نبی اکرم اومد تو قلب انسان، آدم قلبش به ذکر میرسه، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اگر نورانی شدی به نور حضرت، همه وجودت میشه ذکر، میشی ذاکر خدا. در مقابل این جریان که جریان ذکر است و جریان رفعت است و جریان توحیده، در مقابل این جریان یه جریان دیگری است که اون جریان، جریان ظلمات از در قرآن. حالا آیات رو در قرآن ببینید، من فقط اشاره کردم. در مقابل وادی نور و حقیقت نبی اکرم و هدایت نبی اکرم، جریان زلال و ظلمات و امثال اینهاست. پس اینطوری نیست که شرک یک امر انتزاعی، امر واقعی است، یک حقیقتی است، عدمی هم نیست، شرک و کفر دیگه. بعدم همه رو زیر چتر خودش میبره. اگر کسی زیر این چتر رفت، یخرجونه هم به تدریج اونا رو از اون نور اسلامی هم که داشتن، چراغ هدایتی هم که تو وجودشون روشن بوده، خارج میکنن. یخرجونه هم من نوره ظلمات، اونا رو میکنن هم صحبت آتش. اولاکه اصحاب النار هم فیها خالدون. آیه رو دیشب تقدیم کردم. از نظر قرآن همینطوری که ما یک شجره طیبه داریم، یک شجره خبیثه است. به تعبیر قرآن باز شجره ملعونه است. شجره ملعونه در قرآن و شجره الملعونه، شجره ایست که دور از رحمت خداست. اونم شاخ و برگی داره، اونم قوایی داره، امکاناتی داره. همینطوری که کلمه توحید یک شجره طیبه است، وجود نبی اکرم اصلشن، امیرالمومنین ریشش حضرتن، امیرالمومنین بدنه اصلی این شجره طیبه هستن، اهل بیت شاخه های او هستن، مؤمنین برگ های این درختن، واقعا یه شجرن و هم پیوستن. اون طرف همه شجره خبیثه است. اگر این طرف نبی اکرم است که به تعبیر روایات ما اون عقل که خدای متعال او را آفریده، همه عبادت به او برمیگرده، صفات کریمه داره، میخواد همه عالم رو به عبادت خدا دعوت کنه، میخواد همه عالم نورانی به نور صفات حمیده بشن، متوکل به خدا بشن، زاهد باشن، صابر باشن، راغب الله باشن، متوکل علی الله باشن، راضی به قضاء الله باشن، شاکر باشن، اون ورش هم به تعبیر روایات ما یک جهله. او هم میخواد ظلمت پراکنی بکنه، او میخواد قوای رذیله خودش، صفات رذیله رو گسترش بده بر باطن انسان ها. همه انسان ها حسود باشن، همه انسان ها بخیل باشن، اینجوری میتونه سلطه پیدا کنه. اگر صفات رذیله رو منتشر کرد، گسترش پیدا میکنه قدرتش و به او ملحق میشن انسان ها. میخواد انسان ها رو زیر چتر ولایت خودش بگیره، اونها رو مستکبر بکنه، اونها رو به صفات رذیله برسونه. این بیان نورانی امیرالمومنین فرمودن امام المستکبرینه. بیماریش هم مصریست، مواظب باشید، شما رو میخواد به بیماری بی درمانه خودش مبتلا کنه. شما هم متکبر بشید، شما هم مستکبر علی الله بشید، شما هم در مقابل فرمان خدا خاشع و خاضع نباشید، شما هم باطن و ظاهرتون ساجد نباشه، راکع نباشه. پس اینم یه جریانی است. حالا این بعضی بیاناتی است که من عرض کردم در باب قرآن. اون وقت این جریان چیکار میکنه در مقابل جریان حق؟ جریان حق اینجوری است به تعبیر عرض کنم امام رضا علیه السلام. فرمود امام عرض بسیط است، سرزمین واسع. امام آسمانی است که بر سر شما سایه می افکند. امام خورشیدی است که بر شما میتابد، که شمس طالعه. امام ابری است که بر شما میبارد. امام بارانی است که نافع است. السحاب الماطر والغیث الهاطل. بیان امام رضا رو ملاحظه فرمودید در حدیثی مرحوم کلینی عیون اخبار و رضا و یه قسمت عمدهش رو تعقل العقول اینها نقل کردن. این یک طرف جریانه. اگر کس این بذر فطرت خودش رو که خدای متعال در فطرت ما، فطرت الله التي فطر الناس عليها، اینو آورد تو سرزمین ولایت ائمه علیهم السلام، این خورشید بر اون میتابه، این آسمان بر اون سایه میاندازد، محافظ اون میشه، این ابر رحمت بر اون میبارد، این سرزمین واسع رو در بر میگیره، این باران نافع بر اون میبارد، این بذر وجود انسان شکوفا میشه. این اتفاق میفته به تعبیر قرآن، والذین معه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم سجدا رکعا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراة والانجیل کزرع. اونایی که با این پیغمبر هستن، با او سیر میکنن، با او همراه میشن، مثل دانه ای هستن که زرع اخرج شطعه فآذره فاستغلظ ثم استوى على السوق. اونایی که هم سفر این پیغمبر میشن، بذر وجودشون سبز میشه، شکوفا میشه، استوار میشه، میشود یک گیاه تناور، یک درخت تناور. این یک سرزمینه. اون طرف هم یک وادی برهوته که قرآن گاهی تعبیر میکنه ازش به دار بائر. وقتی داستان تبدیل محور ولایت رو قرآن میخواد توضیح بده، محور هدایت رو میخواد توضیح بده، وقتی انحراف از قدیر رو قرآن میخواد توضیح بده، چجوری توضیح میده انحراف از قدیر رو؟ طبعاً پیغمبر ما، ببین، الم تر الذین بدلوا نعمت الله کفرا و اهلوا قومهم دار البوار، ندیدی؟ میبینی اینا چه کردند؟ این همون اولیاء طاغوتن، همون سردمدارانن. بدلوا نعمت الله کفرن، نعمت الهی رو تبدیل به کفر کردن. این کفران نعمت نیست، نه، بدلوا، تبدیل کردن. خب بدلوا رو روایت ما معنا کرده دیگه، حضرت فرمود نعمت الله اینجا ما هستیم، ما نعمت خدا هستیم. بنا فازم بنا یفوز من فاز یوم قیامه، همه موحدین با ما فائز میشن. هر کی اهل نجاته با ما به نجات میرسه، هر کی موحد میشود با ما موحد میشه، هر کی هدایت میشه با ما هدایت. ما نعمت خدا هستیم. ما هستیم که اگه بذر وجودی آدم ها تو سرزمین ولایت ما قرار گرفت، ما تبدیلش میکنیم به گلستان و باغستان. ما نعمت هستیم. این حدیث در کافی است دیگه. حضرت امیر فرمودن ما بالا اقوام غیروا سنت رسول الله و عدلوا عن مسیح. چشون میشد؟ چه نفعی می بردن که از سنت رسول خدا، سنت رسول خدا رو تغییر دادن، از وصیش عدول کردن، نترسیدن خدا عذابشون کنه. بعد این آیه رو خوندن، الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و اهلوا قومهم دار البوار جهنم یصلونها و بئس القرار. فرمودن نحن النعمه، اون نعمت ما این التی انعم الله بها علی العباد، اون نعمتی که خدا به عباد داده بود ما بودیم. خدا ما رو آورد تو عالم دنیا، ما چتر بالای سر اونا باشیم، ما سرزمین واسع باشیم، ما باران بارنده باشیم، ما پدر مهربان باشیم، ما مادر همه چیز اونها باشیم. بنا بود اینجوری باشه. ولایت ما سرزمین داره به تعبیر قرآن بلد طیبه، والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه. این سرزمین هر بذری توش بیاندازه شکوفا میشه. اینا چه فهم؟ ما این نعمتی، اینو تبدیل کردن به کفر. کفر از نظر قرآن واضحه دیگه. همینطوری که امیرالمؤمنین کلمه ایمانن، حبب الیکم الایمان، ائمه طاغوت هم کلمه کفرن اونها، کفر و فسوق و عصیانن. لذا بدلوا نعمت الله کفرن، این تعبیر قرآنه. انحراف از قدیر اینه، بدلوا نعمت الله کفر، کلمه ایمان رو، نعمت الهی رو برداشتن. اینجا از امام تعبیر به ایمان نشده، امام از در قرآن کلمه ایمان هم هست ولی کلمه نعمت هم هست، اینجا تعبیر به نعمت شده. امام که نعمت بود، بعد همه زیر یعنی قدیر که آمد همه باید منعم علیهم میشدن، میشدن صراط الذین انعمت علیهم، میشدن انعمت علیهم، همونی که در معانی الاخبار به اون صدوق فرمودن هم شیعه و امیر المؤمنین الذین انعم الله علیهم به ولایت علی ابن ابی طالب، باید همه به این نعمت میرسیدن. چی میشد؟ لم یغضب علیهم ولا هم ظالمین، دیگه نه بر اونها خدا غضب میکرد نه در حیرت بودن، همه هدایت میشدن، همه به مقصد میرسیدن، همه باید منعم علیهم میشدن. این کلمه نعمت آمد، این کلمه رو تبدیل کردن به کلمه کفر، کفر رو جاش نشوندن. بعد چه اتفاقی میفته؟ احل قومهم دار البوار جهنم، قوم خودشونو حلول دادن به دار بوار، سرزمینی که بائره، هیچی توش سبز نمیشه. والذی خبث، بلد طیب نیست، سرزمین خبیثه. مردم رو بردن قوم خودشونو تو دار بوار. دار بوار چیست؟ جهنمه، جهنم بپا کردن. از همین جا الان بردن تو جهنم، نه بعدن میبرن جهنم. وقتی امیرالمومنین که کلمه نعمت الهیست برداشتیست، همه نعمت ها اونجاست. اونایی که به امیرالمومنین گره میخورن در قرآن دیدید در روز قیامت فرمود تعرف فی وجوههم نظرة النعیم، وقتی نگاهشون میکنین نشاط اون نعیم در وجودشون دیده میشه، غرق در نعیمن. فرمود نحن النعیم، امام رضا دیگه فرمود نحن النعیم، نعیم ما هستیم. در باز در سوره هل اتا، اونجایی که داستان شفاعت امیرالمومنین و اهل بیت نسبت به ابرار هست، فقط ابرار اینجوری هم اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا، وقتی نگاه میکنی اونجا مقامات اونها رو سراسر نعیمه، سراسر ملک کبیره، ملائکه هم اونجا بدون اجازه وارد بر بیوت مؤمنین نمیشن. بنا بود اینجوری بشه، بنا بود از الان برن تو دار نعمت. این نعمت آمد، بدلو نعمت الله کفرن. چی شد؟ اهل لقمه هم دار البوار. وقتی کلمه کفر آمد ذیل او میشه دار ببار. دار ببار چی میشه؟ جهنم. از اینجا میرن تو جهنم، البته یسلونها، بعدن هم دوباره یه ورود خاصی به جهنم دارن، ولی از همینجا شد جهنم و به اصل قرار، قرارگاه هم قرارگاه اوناست هم بر قرارگاه. پس ببینید این مسئله داستان صرفا این نیست که یه گزاره ایست، یه قضیه ایست که مثلا خدای متعال شریک دارد ما هم قائل میشیم بله خدای متعال شریک، این نیست، یه دستگاه ظلمات به تعبیر قرآن، یک شجره خبیثه است به تعبیر قرآن، شجره ملعونه است به تعبیر قرآن. این میخواد شاخ و برگ زیاد کنه برای خودش، میخواد همه شاخ و برگ او باشن، همه رو زیر چتر خودش بیاره، همه به او ملحق بشن، همه از او تغذیه کنن، همه برگ این درخت خبیثه باشن. یه جریانی است که میخواد نعمت حقیقی که نعمت نبی اکرم و اهل بیت است این برداشته بشه، جاش یه جریان دیگه بیاد، ایمان تبدیل بشه به کفر، نعمت تبدیل بشه به کفر، میخواد بهش تبدیل بشه به جهنم. یک چنین جریانی است. دستگاه ابلیس، دستگاه اولیاء طاغوت از در قرآن همچین دستگاهی هستن. این که حدیث رو خوندم در شب اول حضرت فرمود قرآن نزل اصلاً اربعان هم داره ها، در بعضی روایات داره چهار قسمه، منافاتی هم با هم نداره، میشه جمع کرد. ما مطالب قرآن، معارف قرآن سه دستن، یه دسته راجع به ما و محبین ماست، یه دسته راجع به دشمنان ما، دشمنان انبیاء گذشته است، همینه دیگه. یه دستم احکام قرآن، مثل امثال و مثالهای قرآنه که اونم یه بحث بسیار مهمی است. مثالهای قرآن واقعا از مطالب مهم قرآنه دیگه، که خدای متعال مثل میزنه، اون حقایق متعالی رو تو قالب امثالی بیان میکنه که یضرب الله الامثال للناس، باطن اون مثلها و نور قرآن مال خواص، یهد الله لنوره من یشا یضرب الله الامثال و یضرب الله الامثال للناس، اون نور قرآن مال خواص، مثلهاش مال عمومه. حضرت اون قرآن اینجوری، این یعنی همین دیگه. خب حالا این دستگاهی که یک دستگاه فعال مدیریت کننده است که ظلمت پراکنی میکنه، شاخ و برگ برای خودش درست میکنه، شجره خبیثه است، شجره ملعونه است، کلمه خبیثه است به تعبیر نورانی قرآن، شاخ و برگ برای خودش میخواد بزنه، میخواد همه رو زیر چتر خودش بیاره، میخواد قلوب رو، افکار رو، حس رو، اعمال ما رو، همه رو ببره زیر چتر خودش، همه رو ظلمانی بکنه. یخرجونهم مستمرن، ما رو میخواد ظلمانی تر بکنه. پس ما به شنین دستگاهی مواجهیم، اینو باید بشناسیم. این دستگاه گذشته بوده الان هم هست. من تلقی من امام اگه میفرمودن امریکا شیطان بزرگه همینو بفرمودن. یعنی از قوای قوای اصلی ابلیسه، میخواد عالم رو ظلمانی بکنه، میخواد همه رو جهنمی بکنه. چجوری این کار رو میکنه؟ حالا عرض میکنم. بعد اقوا تزیین میکنه، شعبات رو تحریک میکنه، یه بت‌پرستی مدرن را میندازه، یه کارایی میکنه که به نظرم میاد نه این خوب پیشرفت توسعه است، از همین کارا دیگه. خودش هم مدعی همه چی میدونه. محور ظلماته، محور زلاله، محور تاریک کردنه. حالا این شیطان چه کار میکنه؟ این ابلیس، این جبهه کفر چه کار میکنه؟ یه اشاره ای عرض بکنم انشاءالله ادامه بحث بمونه. ببینید در مقابل انبیا که فطرت انسان رو که فطرت توحیدی است، میل به خدا، حب الهی، این سرمایه در وجود انسان است. عرض کردم اگه این سرمایه نبود انبیا با ما کاری نداشتن که. اگه ما عاقل نبودیم انبیا با ما کاری نداشتن. اگه ما فطرت نداشتیم انبیا با ما کاری نداشتن. این فطرت رو بارور میکنن. اونها چه کار میکنن؟ اونها در مقابل شهوات رو، احوا رو تحریک میکنن. انبیا فطرت توحید رو بارور میکنن، اخلاق حمیده ایجاد میکنن، افکار نورانی ایجاد میکنن، اعمال صالحه رو اقامه میکنن. اونها هم احوا رو تحریک میکنن، شهوات و تفریق تحریک میکنن، استکبار بر خدا رو در باطن انسان به پا میکنن. انسان خودش رو در عرض خدا کسی میبینه. بنیان این تمدن امروز همه. میگن قبلا مردم زندگی میکردن تو عالم، ما الان میخوایم عالم اونجوری که دلمون میخواد بسازیم. همون کلمه است. یه کفر پنهان توش هست. کی به شما اجازه داده هر جور دلتون میخواد عالمو بسازیم؟ شما خدای عالمی. معناش همینه، ما خدای عالمی. در مقابل او احوا و شهوات رو تحریک میکنن، صفات رذیله ایجاد میکنن، حرص به دنیا ایجاد میکنن، بخل ایجاد میکنن، تنازع بر سر دنیا ایجاد میکنن. بعدش هم میدونید خطا محاسباتی ایجاد میکنن. خطا محاسباتی یعنی آدم یک اهدافی داره، یه عقل عملی داره، یه چیزایی رو میخواد، اینا رو تغییر میدن. آدمی که بعد بره دنبال خدا میفرستن دنبال نخودسیا، میفرستن دنبال دنیا، میفرستن دنبال احوا و شهوات و پوچ هیچ. حالا که آدمو میخوان برسن دنبال هیچ، دنبال سراب به جای آب، اعمالهم کسرابن، باید یه خطای محاسباتی در ما ایجاد کنن که ما سراب رو آب ببینیم. یک دستگاه عقلانیت پیچیده ایجاد میکنن که همش سراب. پشت سرش فلسفه های مادی میاد. من کار با فلسفه های الهی ندارم. فلسفه های مادی میاد، علم مادی میاد، تکنولوژی مادی میاد، ساختارهای اجتماعی مادی میاد، محصولاتی میاد که همش دعوت به شهوت میکنه. بوی خدا توش نیست. یعنی از برانگیختن احوا شروع میشه، هوای مادی رو اقامه میکنن، استکبار رو اقامه میکنن، به دنبالش صفات رذیله رو اقامه میکنن. همه مردم میشن بخیل و حسود و اینجوریه دیگه. تنازع بر سر دنیا رو اقامه میکنن، دعوای بر سر دنیا رو. بعدم یک خطای محاسباتی به اندازه عقلانیت اجتماعی درست میکنن. همش خطایی در محاسبه است. پوچ اندر پوچ. یه دستگاه عظیمه. حالا این دستگاهی که در مقابل انبیا و اولیاست چه کار میکنه؟ چجوری عمل میکنه؟ هدفش چیه؟ با چه اقداماتی؟ انشاءالله خدا متعال توفیق بده دو جلسه ای تقدیم میکنم این رو. و اینو ما باید بشناسیم شیطنت امروز رو. مقابل این شیطنت باید موضع بگیریم. اگر تعلق به این شیطنت پیدا کردیم ما هم تو ظلمات او فرو بیریم دیگه. الان خطر اصلی که ما رو تهدید میکنه همینه که این شیطنتی که مجسم امروز و همه رو بخواد تو جهاز هاضمه خودش هضم بکنه، مدعی یک تمدن جهانی و یک فرهنگ جهانی است. اگه این شیطنت امروز و این کفر و شرک امروز رو آدم نشناسه خب هضم میشه درش. خیال میکنه میشه موحد باشه زیر چتر ابلیس هم زندگی بکنه. عذرخواهی میکنم. و بعدم یه نکته رو من بعد عرض میکنم که ببینیم ظرفیت عاشورا چقدر، ما چقدر میتونیم با عاشورا تکیه کنیم برای اینکه این فضا رو تغییر بدیم. همین مراسم عزاداری میتونه تبدیل بشه به یک فرهنگی که باش ما یک جامعه دینی، حکومت دینی، یه تمدن اسلامی برپا بکنیم. میشه بر مدار فرهنگ عاشورا این کارو کرد یا نمیشه؟ واقعا میشه. به غربیا بگیم میخوان عزاداری رو تبدیل کنن به یک عرض کنم گرایش فرقه‌ای، بعدم میگن عیب نداره، ما قالب آزادی‌های مدنی هستیم، ذیل آزادی‌های مدنی به اینا اجازه میدیم. یه عده دلشون میخواد کارناوال داشته باشن، اینم دلشون میخواد برن عزاداری کنن، بذار برن عزاداری کنن. بعدم خوب که تحلیل میکنن میگن این آدمایی هستن که مبتلا به خودآزاری هستن، به قول خودتون مازوخیست. یه مش آدمایی هستن که مبتلا به بیماری هستن، خودآزاری میخوان، بذار برن تا صبح خودشونو بزنن. از نظر اونها اینجوری عزاداری یه تمایل فرقه‌ای است، یه گرایشی است. و تو آزادی‌های مدنی خودش هم یه جا اینجوری عزاداری امام حسین یا نه عزاداری امام حسین ارتباط با فرهنگی است که همه کائنات رو تحت تأثیر خودش قرار میده. اقامه توحید، همه انبیا و اولیا تو مراحل سلوک خودشون و امت خودشون با عاشورا سلوک کردن، راه رفتن. حالا انشالله اینو عرض میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین. و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وطابت على قتله. اللهم لعنهم جميعا از آب هم مزایده کردن کوفیان. خوش داشتن حرمت مهمان کربلا، بودن بی بودن همه سیراب و هر. سلام الله علیه وقتی برگشت یه صحبتی کرده با این دشمن، فرمود این آب حیوانات ازش میخورن. چطور شما آل الله رو من کردید؟ قوقا میکنه تشنگی تو خیمه ها. بودن دی بودد همه سیراب و میمکید، خاتم ز تحت آب سلیمان کربلا. زان تشنگان هنوز به ایوب میرسد، فریاد علتش ز بیابان کربلا. کاری کردن امام حسین وقتی میخواست بره میدان، همه اهل بیت، اهل بیتش، اطفالش تشنه بودن، چهرشون از تشنگی پژمرده شده بود. مرحوم مقرم نوشته دختر 3 سالش موقع وداع آمد دامنشو گرفت، بابا میدان میری برو، ولی بدان دختر تشنه است. مادرها از اطفال شرمنده بودن، حسین آمد به میدان. میتونید از امشب آب رو بر حرم سید الشهدا بستن، خدا لعنت شد. موکل گذاشت گفت کسی حق نداره به شریعه نزدیک بشه. شنیدید 4000 موکل برای شریعه محل برداشتن آب گذاشته بودن که کسی نره آب بردن. اگرم رفتن آب آوردن با جنگ و گریز، با سختی مشک آب مثلا برای خیمه آب تو اون سرزمین گرد. حسین آمد به میدان، علی اصغر در آغوشش. چو ابری بر رخ ماهی، عبای شاه رو پوشش. لب خاموش او گوید، زبان نداره حرف بزنه ولی همه وجودش زبانه. لب خاموش او گوید، ز سوز دل حکایت ها، ز بی تابی و بی آبی، سرش خم گشته بر دوشش. لبش بی رنگ و دل پرخون، نگاه مات او محزون، هوای کربلا برده همه صبر و همه هوشش. نمی نالد زبی شیری، نمی گرید زبی آبی، در آغوش پدر دیگر شده مادر فراموش. زبان خیش را گاهی برون آرد به آرامی، مگر مرطوب گرداند لبان خشک و خاموشش. مگو اصغر که چون اکبر، فدای راه سار الله، شماهی میتپد اما تبسم بر لب نوشش. رباب از انتظار آن دم برون آمد که شاه آمد، سراپا غرق در خون، نبود از درد را گوشش. مرحوم سید در لطف نقل کردن فرمودن وقتی امام حسین تنها شد دید همه رفتن خودش عازم میدان شد آمد مقابل لشکر اول استنصار کرد هل من ناصر ینصرنی هل من ضاب یضب عن حرم رسول الله صدای گریه از اهل حرم بلند شد خودشو به حرم نزدیک کرد اینجا رو بعض دیگه ارباب مقاتل نقل کردن بهشون فرمود مگه نگفته بودم تا من زندم بلند گریه نکنی دشمن مرا شماتت میکنن عرض کردن آقا وقتی صدای قربت شما به گوش رسیده این طفل بیقرار شده دیگه آرام نمیگیرد هرچه از این دامن به اون دامن از این آگوش به اون آگوش مرمون مرمون تقل میکنین قرار ندارد نوشتن تبلو به امام حسین داد بیگی زینب فهمود آقا این طب خیلی تشنه مدتی آب نخورده بیقراره میشه براش آب فراهم کنی چه کند امام حسین طب لابد مقابل لشگر مردم من با شما جنگ دارم این طب با شما سر جنگ ندارم مردم نمیبینید از تشنگی بیتاب شده ببینید ببینید گلم تا ندارم ببینید ببینید گلم رنگ ندارم اگر آمد میدان سر جنگ ندارم گلم سرخ و سفید است از او قطع امید و ویلا و ویلا و ویلا و ویلا جز این کودک معصوم دگر یا ندارم جز این هدیه کوچک به دادار ندارم در مدن لم ترمونی فرمو آزدت اما ترمونم کیفه یتلد را اتشا نمیبینی چگونه در اثر تشنگی بیتاب شده همین طوری که مشغول گفتگوی با دشمن بود هر ملک کارو یک سر کرد یا بقیت الله دو به حتی افل من الادن الالادن یه نگاه کرد دید خون از گلوی علی می جوشد دست و پا میزنه، یه لب خنده ملی رو لبش نشسته، تیر سه چوبه راه نفس رو بر علی بسته. نمیدونم چقدر برای امام حسین این صحنه سخت بود، این لبخند با دل آرام امام حسین چه کرد، این تیر سه شعبه چه کرد با دل امام حسین. منادی الهی ندا داد از طرف عقل ندامت، صبر لکه یا حسین، حسین جان آرام باش آرام باش، طفلتو به ما واگذار کن. فرمود حبنا علیم ما نزل بینه بین الله، اون چه این بلا از این رو بر من آسان میکنه، خدایا همین است تو شاهدی. دیدن عبا شروع علی کشی، سر و صورتش رو با خون علی خضاب کرد، اونها رو به آسمان پاشید، عبا شروع علی کشی، ولی یو قدم و رجلن و یو اخر اخرا. مسیرش رو کج کرد پشت خیمگان، در بدن علیش نماز خوان، بدن رو دفت کرد، دفن کردم عقب خیمگم، جسمت از خصم نهان از سر من. آه دشمن ز کجا یافت را، که سرت زد به سنان از سر من. من تو رو به خاک سپرده بودم، ولی اثرم حق همینه، قبر تو سینه پرداغ من است، لاله سوخته جان اصغر من.